بهتون بخیر، التماس دعا، خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
واقع بود و خیال؟ سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می‌داد بازم.
این سینوگراف عکس متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
پس من کی فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمیفروشه؟
رفت فنه را دادی مرد سادی استانسلاوسکی بازی میکنی؟ برش بیا، برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای، وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند، شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند. کات.
نمای نوری.
به نام خداوند خالق روشنایی و دانایی. خانم ها آقایان، دوستداران هنر هفتم، سلام. خیلی متشکرم که شنونده برنامه به علاوه نمای نقره‌ای هستید. از 33 جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان از 27 مهر ماه امسال تا 2 آبان برگزار میشه و امشب میخواییم بررسی بکنیم که برگزاری این جشنواره تا چه اندازه میتونه به سینمای کودک کمک بکنه و اون رو احیا بکنه. بسیاری برای این اعتقادن که جشنواره فیلم کودک و نوجوان جشنواره مهمی است، اما بسیاری دیگر نگرانن که آیا این جشنواره میتونه کمکی به این سینما بکنه و آیا امیدی هست که با توجه به شرایط فعلی و محجور موندن این سینما، دوره 33 اون اساسا معنیدار باشه برگزار شدنش یا نه. سرچراغی برنامه امشب مروری بر رویدادهای سینمای ایران. اسامی 32 فیلم کوتاه پذیرفته شده در بخش ملی جشنواره بین المللی فیلم‌های کودک و نوجوان اعلام شد. مستند گلک به عنوان بهترین فیلم مستند 13 دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی سان فرانسیسکو انتخاب شد. آقای حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند تجربی ضمن اشاره به اهمیت حضور آثار مستند در جشنواره فیلم مقاومت تاکید کردند که رویدادهای سینمایی نباید به بهانه کرونا تعطیل شوند. و البته آقای محمد مهدی اسکرپور دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر هم گفتن که فیلم سینمایی دختر بهتر را می‌سازند. اما یه خبر انیمیشنی، انیمیشن قدم 11 به کارگردانی سرکار خانم مریم کشولی نیا از بزرگان انیمیشن کشورمون به جشنواره در ایتالیا راه پیدا کرد. اما بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سینما فرهنگ در تهران و پردیس سینمایی سیتی سنتر در اصفهان به عنوان خانه جشنواره میزبان گروه خاصی از مدعوین به صورت فیزیکی در جشنواره فیلم کودک و نوجوان خواهد. و خبر آخر این که دو فیلم ایرانی قطار آن شب و غلام رضا تختی در جشنواره فیلم‌های آسیایی بارسلون به نمایش در می‌آیند. شما به علاوه نمای نقره‌ای رو میشنوید. ممنونم که برنامه ما رو گوش میکنید. امشب به طور ویژه میخواییم به سینمای کودک و نوجوان بپردازیم و طبیعتاً میخواییم که از یک خبری در حوزه سینمای کودک و نوجوان بحث رو آغاز بکنیم. فیلم اقیانوس پشت پنجره ساخته بابک نبی‌زاده در جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان سان فرانسیسکو در واقع پذیرفته شده و جایزه ای رو کسب کرده. سرکار خانم تینا میرکریمی لطف کردن با ایشون یه گفتگویی دارن که همینجا اول کار بشنویم.
در هفته ای که گذشت یکی از فیلم‌های سینمایی کودک و نوجوان کشورمان که پیشتر هم موفق به دریافت 6 جایزه از جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان شده بود، سومین جایزه بین‌المللی خود را نیز دریافت کرد. فیلم اقیانوس پشت پنجره به کارگردانی بابک نبی‌زاده و تهیه کنندگی سید جلال چاوشیان موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم کودک و نوجوان جشنواره سان فرانسیسکو شد. این فیلم محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه و قصه بچه‌های خلاق جزایر جنوبی رو روایت می‌کنه که تلاش می‌کنن با اجرای موسیقی‌های سنتی و آیین‌های کهن زادگاهشون در مناطق جذاب جزیره از گردشگران خارجی کسب درآمد کنن. در مورد موفقیت تازه این فیلم و شرایط نمایش اون آقای نبی‌زاده کارگردان اثر بیشتر توضیح میدن.
سلام عرض می‌کنم به شنوندگان خوب رادیو این جشنواره. در واقع فیلم‌های ایرانی سان فرانسیسکو میتونم بگم تنها جشنواره‌ایه که در واقع مؤسسین و بانیانش ایرانیانی هستن که در خارج از کشور هستن، توی در واقع خلیج سان فرانسیسکو، و کلیه فیلم‌هایی که چه مربوط به فیلمسازان ایرانی میشه یا فیلمسازان خارجی ولی با موضوع ایران یا درباره ایران رو در این جشنواره سالیانه گردآوری میکنن و توی 4 بخش فیلم‌های بلند اجتماعی، فیلم‌های بلند کودک و نوجوان یا فیلم مستند و فیلم کوتاه، خوشبختانه فیلم ما هم فکر کنم بین 10 فیلم کودک و نوجوان دیگه تونست جایزه بهترین فیلم رو بگیره. خب از این موقع خیلی خوشحالم که در یک جمعی قرار گرفته که این شناختی رو ما نیست و واقعا خود فیلم‌ها رو قضاوت. از کشورهای مختلفی هم اونجا فیلم بوده، آمریکا، انگلیس، کانادا، آفریقای جنوبی، فرانسه، آلمان، استرالیا، هلند، سوئد و ایران و یک دو کشور.
این روزا خب نمایش فیلم‌ها و اکران فیلم‌های سینمایی تحت تاثیر شرایط کرونا است. آیا نمایش فیلم شما در فضای مجازی هم قرار هست اتفاق بیفته یا خیر؟
ببینید واقعیت اینه که این پدیده‌ای به نام اکران آنلاین که حالا بیشتر ماجرای بیماری کرونا باعث طرحش شد، یه پدیده نوظهوری هست که به نظر من هنوز آزمایش خودش رو پس نداده. یعنی فیلم ما یه تهیه کننده آگاه و باهوش داره به اسم سید جلال چاوشیان که همینجا ازشون بسیار بسیار تشکر میکنم. کسانی مثل ماها که توی شرایط سخت و بودجه‌های پایین فیلم میسازن، بحث‌های زیادی شد راجع به اکران آنلاین، ولی فعلا تصمیم بر اینه که صبر کنه برای سال آینده. بهتر میدونیم که در سینماها اکران بشه، چون سینمای کودک همینجوریش محجور هست، ولی اینکه بخواد بره تو فضای مجازی یه ذره الان خطرناکه و نه فقط به نیت بحث سرمایه یا بازگشت سرمایه، بحث اون تلاش و نیت ما بوده برای انتقال مضامینی که توی فیلم داشتیم و اگر اینا دیده نشد توی عرصه گسترده ذره هی سرید.
اشاره داشتید به مضامینی که دوست داشتید نوجوانها پس از تماشای این فیلم در ذهنشون بمونه، دوست داشتید با این فیلم چی به نوجوانها بگید؟
بله ببینید واقعیت با مسائلی که دنیا در حال حاضر باش مواجهه و واقعا باید به بچه ها فکر کرد، به فضای روحی روانی و عاطفیشون فکر کرد و براشون کاری کرد، چون ظاهرا روز به روز شرایط داره بدتر میشه. البته آدم همیشه باید امیدوار باشه که یه روزی اوضاع بهتر از این چیزی هست بشه در کل دنیا. ما هم توی فیلم اقیانوس پشت پنجره همیشه به این مفاهیم فکر میکردیم که روی مضامینی مثل حالا بحث سفر قهرمانی در واقع تحول یا مفاهیمی مثل دوستی، احترام به معلم، احترام به پدر و مادر یا مفهوم استقلال، بچه ها بدونن از یه دوره خودشونن و تنها هن و باید آینده خودشون رقم بزنن یا وفاداری و گذشت، روی مفاهیم کار کردیم.
متشکرم از وقتی که گذاشت.
منم از شما تشکر.
مادرت این حرفا رو نگفت، تو داری از خودت در میاری.
مگه فرقی هم میکنه؟ گفته بودم این بار خیلی سنگینه، تو چرخم خراب میشه. برو یه این گرگی غریبه.
الان که فکر میکنم میبینم که آشوش آی بسر بسی کیه بده گلن
چه کردی برخان؟
آزش کردی
بله. ممنونیم از خانم میرکریمی که با بابک نبی‌زاده کارگردان فیلم اقیانوس پشت پنجره گفتگو میکرد، فیلمی که در جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان سان فرانسیسکو فیلم برتر شناخته شد به کارگردانی جناب آقای سید جلال چاوشیان. همونطور که در ابتدا خدمتتون عرض کردیم، می‌خوایم بپردازیم به مقوله سینمای کودک و نوجوان. همونطور که عرض کردم از 27 مهر ماه تا 2 آبان ماه 33 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوانان برگزار میشه و شاید بشه گفت اولین جشنواره شاخص کشوری که در ایام کرونا بناست برپا بشه. تمهیداتی هم در نظر گرفته شده برای اینکه به شکل برخط این جشنواره رو بتونن برپا بکنن که به هر حال امیدواریم که بتونن موفق باشن. اما سوال خیلی مهمی که مطرح است و اهالی سینما و دلسوزان سینمای کودک و نوجوان در موردش بارها و بارها صحبت کردن این است که اساساً فیلم‌هایی که تحت عنوان فیلم‌های کودک و نوجوان در سینمای ایران دست کم در دهه 80 و 90 داره تولید میشه اونقدر بضاعت دارند که برای اونها بخوایم جشنواره‌ای هم برگزار بکنیم یا نه. در واقع وقتی از فیلم‌های کودک و نوجوان صحبت می‌کنیم در مورد فیلم‌هایی حرف می‌زنیم که کودکان و نوجوانان طبیعتاً باید مخاطبان هدف آن باشند و کسانی باشند که حاضر باشند بابت تماشای اون فیلم بلیط بخرن، به سینما برن و از تماشای اون فیلم لذت ببرن و بعدها در موردش صحبت بشه. اما چیزی که در چند سال اخیر شاهدش بودیم این است که گروهی از فیلمسازان دسته ای از فیلم‌ها رو تولید می‌کنن. این فیلم‌ها در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان به نمایش در میاد، گروهی از افراد در جشنواره حاضر میشن، فیلم‌ها رو تماشا می‌کنن، اما این فیلم‌ها خیلی محلی از اعراب ندارن در سال سینمایی کشور و نمیتونن سهم مهمی از فروش در سینمای ایران رو شکل بدن. اما وقتی در مورد فروش صحبت می‌کنیم ممکنه این خطا ایجاد بشه که سینما اساساً برای کسب درآمد نمیتواند کار بکنند، اما اینو باید در نظر داشته باشیم که سینما یک صنعت است و مخاطب جزء جدایی ناپذیر سینما محسوب میشه. اگر کودکان و نوجوانان رو از عرصه سینما حذف بکنیم یا نتونیم آثاری در خور برای اونها تولید بکنیم، بخش زیادی از گردش مالی سینما رو از بین خواهیم برد یا از دست خواهیم داد، ضمن اینکه اثرات فرهنگی و تاثیرگذار این جنس از سینما رو احتمالاً ازش غافل میشیم. اون چیزی که اهمیت داره اینه که در نظر داشته باشیم در سینمای دنیا مخاطب کودکان و جوان مخاطب بسیار مهمی است و طبیعتاً اگر بخوایم کاملاً اقتصادی هم به موضوع نگاه بکنیم، اصل بر این است که وقتی یک کودک تصمیم میگیره به سینما بره، ناخودآگاه پدر و مادر هم باید باهاش همراه بشن و هر مخاطب کودک دست کم یعنی سه مخاطب به جمع مخاطبان سینما اضافه شد. جناب آقای بیژن میرباقری از کارگردانانی هستند که در عرصه سینمای کودکان و جوان فعالیت داشتن، دوستان زحمت کشیدن گفتگویی کردن با ایشون که صحبت‌های ایشون رو در مورد سینمای کودکان و جوان موضوع برنامه امشبمون میشنویم و بعد در خدمتتون هستیم.
باید امسال جشنواره هر چه در توان داره، هر چه شرایط رو میتونه تغییر بده و این جشنواره برگزار بشه به هر ترتیبی، یعنی شده رایت فیلم ها خریداری بشه، شده با در اکران آنلاین بلیت بفروشن بابت این فیلم های جدیدی که تولید شده و این فیلم ها رو عرضه بکنن، باید این اتفاق بیفته. ابتدا به ساکن دلیل اولم اینه که به جهت نفس زندگی، خب حالا این موزلی که همه دنیا باهاش دست و پنجه نرم میکنن نباید باعث بشه که زندگی تعطیل بشه یا زندگی شرایطش طوری بشه که به قول معروف عرصه رو بر خودمون تنگ بکنیم. برای همین بهتره که این جشنواره برگزار بشه، چه بسا تلاش بکنیم اگر ما میتوانیم کاری بکنیم که این جشنواره شکل بهتری انجام بشه. دلیل دومم اینه که این جشنواره رو میشه امسال با این شرایطی رو که داره به یک فرصت بزرگ تبدیلش کرد. فرصت بزرگ به چه دلیل در موردش حرف میزنم؟ به این دلیل که تمام دستندرکاران، فیلمسازان، تمام برنامه سازان، تمام کسانی که تولید محتوا برای کودک میکنن میتوانن در این جشنواره به بررسی جامعه بپردازن که کودکان این سرزمین چه فیلم هایی رو دوست دارن، چه مضامینی رو دوست دارن. خب امکان اکران آنلاین در حال حاضر باعث میشه که جشنواره از شکل منطقه‌ای خودش، منطقه اصفهان، منطقه تهران که معمولاً این دوتا بزرگترین مصرف کننده های این جشنواره بودن، الان با وجود اکران آنلاین مناطق دیگه، قومیت های مختلف در نسبت به این محتوا واکنش نشون بدن، خواستار این محتوا باشن. و وقتی که این محتوای تولید شده رو الان در اکران آنلاین ببینن، به نظر من سازمان جشنواره باید بزرگتر از سابق شروع بکنه که به درآوردن آمارها، شروع بکنه به تولید محتوای پسا فیلم اسمشو بذاریم، تولید محتوایی که به من فیلمساز، به من نویسنده و دیگر همکارای من بگه که ما در آینده چگونه باید رفتار بکنیم، چگونه باید قدم برداریم برای اینکه فیلمسازی کودکو اگر به احیایش فکر میکنیم، اگر به ادامه دادن همین روندش فکر میکنیم، اگر به صنعتی شدنش داریم فکر میکنیم، این جشنواره به ما این امکانو میده با ارزیابی هایی که سازمان جشنواره باید جز وظایف خودش در نظر بگیره، این امکانو به ما میده که در آینده با کودکانمون چطوری برخورد بکنیم. خب ما میبینیم که الان تمام تولیداتی رو که برای کودکان روی پلتفرم ها قرار گرفته مصرف شده، در این 6 ماه مصرف شده. خب باید چی کار کرد؟ برای 6 ماه آینده احتمالاً برنامه ریزی نداریم، چون در دل بحران قرار داریم. اما برای سالهای آینده میشه این برنامه ریزی رو کرد. برگردم به همون صحبتم که به نظر من تمام دستندرکاران و دستگاه‌ها و سیاستگزارها باید در این مقطع تصمیم بزرگتری رو بگیرن. اصلا دیگه جشنواره رو بذاریم کنار و بگیم که برای کودکان این سرزمین که در سال آینده و احتمالاً سالهای آینده قرار که در خانه ها بشینن و ریسک این شرایط رو پایین بیارن، چه تولید محتوایی صورت گرفته و باید صورت بگیره در آینده. برای همین این جشنواره از نظر من یک فرصته، یک فرصت برای برنامه ریزی.
بعد صحبت‌های جناب آقای بیژن میرباقری کارگردان سینما رو شنیدیم در مورد جشنواره 33 فیلم‌های کودک و نوجوان که در آستانه برگزاریش هستیم و ایشون اعتقادشون بر این است که این جشنواره باید حتماً و حتماً برگزار بشه. در مورد نکاتی که ایشون مطرح کردن من چند نکته کوچیک به ذهنم میرسه که مطرح بکنم. یکی این که بر کسی پوشیده نیست که شرایط فعلی ضرورت برگزاری برخط جشنواره ها رو ایجاب میکنه و فقط ایران نیست که به این موضوع داره فکر میکنه. در دنیا چه برای اکران فیلم ها چه برای برگزاری جشنواره ها از فناوری های برخط استفاده میکنن و خب به هر حال عدو شود سبب خیر، در نهایت شاید باعث عدالت بیشتری هم بشه و مخاطبین بتونن در اقصی نقاط کشور به این موضوع و به این در واقع ویژگی و کیفیت دسترسی پیدا کنن و بتونن مخاطبین جشنواره فیلم های کودک و نوجوان باشن. نکته دیگری که منتقدین و موافقین در موردش صحبت میکنن این است که به هر حال در شرایط فعلی و نیاز روحی و نیاز به خوراک بچه ها با توجه به شرایط قرنطینه و کرونا ضرورت برگزاری این جشنواره و اصرار و تأکید بر اینکه زندگی ادامه داره و ما کار خودمون رو پی میگیریم حتی در شرایط کرونا هم ضروری است که به نظرم نکته درستی است. اما آیا خوراک هایی که در چند سال اخیر در جشنواره فیلم های کودک و نوجوان تهیه شده برای بچه ها تونسته موجبات رضایت خاطر اونها رو فراهم بکنه که حالا در شرایط فعلی بتونیم جشنواره فیلم کودک و نوجوان رو محلی برای تأمین خوراک، سرگرمی و رشد فکری و اجتماعی بچه ها تلقی بکنیم؟ این سوالی که امشب میخواییم در موردش صحبت بکنیم. اما همونطور که عرض کردم خدمتون، خوب است که به فیلم های مهم در واقع تاریخ سینما ایران در حوزه کودک و نوجوان بپردازیم. شما هم میتونید مشارکت بکنید و اسامی مد نظرتون رو برای ما ارسال بکنید. اما کمتر کسی است که سینمای کودک و نوجوان رو بررسی کرده باشه و عنوان فیلم دزد عروسک‌ها به کارگردانی محمد رضا هنرمند به گوشش نخورده باشه.
بخوره بهوشی کم این چقدر دوره میگم پاشو برو دنبال کار دوزت دیم اینقدر یار موسیقی همه سر کارن، پول بگیرن پول بسپرن، کارمندای شریف وای الان دارن پول میشمرن، الان دارن پول میشمرن. گوشت برم گو پیر هدن بیخواب برم وای بزدم، گوشت برم گو پیر هدن بیخواب برم وای بزدم، بیخواب برم وای بزدم.
بله، فکر میکنم کلی خاطره برای کسانی که در دهه 60 و 70 و حتی 80 مخاطب سینمای کودک و نوجوان بودن زنده شد. دزد عروسک ها محصول 1368 خورشیدی است به کارگردانی جناب آقای محمد رضا هنرمند. خوبه که اینجا یاد بکنیم از زنده یاد فهیمه راستکار که صدای ایشون رو شنیدیم. یکی از آثار مهم حوزه کودک و نوجوان است و البته یکی از آثار مهم سینمای موزیکال ایران که اصولا خیلی سینمای موزیکال در سینمای ایران در سالهای اخیر در طول تاریخ سینما خیلی موضوعیت نداشته. محمد رضا علی قلی آهنگساز دوست داشتنی و با سابقه سینمای ایران موسیقی این فیلم رو در واقع ساخته و این اثر ماندگار رو رقم زدن و مرحوم نعمت حقیقی از بزرگان فیلم برداری کشورمون به عنوان مدیر فیلم برداری این اثر شناخته میشن. عزیزانی همچون جناب آقای اکبر عبدی، مهراوه شریفی نیا و آزیتا حاجیان در کنار گروه بزرگی از بازیگران در این فیلم ایفای نقش میکردن. من تأکید کردم روی تمام این اسامی برای اینکه یک مفهوم رو دست کم فراموش نکنیم که سینمای کودک و نوجوان زمانی برای خودش اعتباری داشت و بزرگان سینما ابایی نداشتن از اینکه در این عرصه فعالیت بکنن و فیلم برای کودک و نوجوان تولید بکنن. البته به شکلی کاملا کنایی و شاید کمیک در مورد فیلم دزد عروسک ها وقتی صحبت میشه برخی از مخاطبین اعتقاد دارن که این فیلم بیش از این که فیلم حوزه کودک و نوجوان باشه مربوط به ژانر وحشته و خیلی از کودکان این که در اون دوره این فیلم رو تماشا میکردن تجربه ترس و استراب رو هم همزمان داشتن پشت سر میذاشتن. شاید برای بچه های نسل جدید و کسانی که در دهه 90 و اواخر دهه 80 متولد شدن خیلی تماشای این فیلم موضوعیت نداشته باشه، اما چه بخوایم چه نخوایم این فیلم از مهمترین فیلم های عرصه کودک و نوجوان است که بسیار موفق بود و صرفا ساخته نشد برای اینکه فیلمی تولید بشه، بلکه ساخته شد برای اینکه مخاطب رو به سینما بکشونه، برای اینکه کلی خاطره رقم بزنه و در نهایت بتونه برگ مهمی در تاریخ سینمای کشورمون رو ورق بزنه. ما کم نداشتیم کسانی که در عرصه سینمای کودک و نوجوان فعالیت میکنن. پیش از انقلاب هم به واسطه تشکیل و تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بزرگانی همچون عباس کیارستمی و بسیاری دیگر در حوزه فیلم‌های کودک و نوجوان فعالیت کردند و این جریان رو تا بعد از انقلاب هم دنبال کردند. یکی از اون در واقع کسانی که در طول این سال‌ها تلاش‌های بسیاری کرد و سهم زیادی در شکل‌گیری خاطرات سینمایی ما داشت کسی بود که در ساخت عروسک های ماندگار آثار کودک و نوجوان فعالیت میکرد، جناب آقای عادل بزدوده که گفتگو با ایشون رو بشنویم. عادل بزدوده فکر میکنم درست تر باشه. آره منو ببخشن استاد، بشنویم گفتگو با ایشون رو.
در اصل هدفمون از این جشنواره یا برگزاریش اینه که کارهای تولید شده رو به منصه ظهور بذاریم دیگه. بعد میرسه به این که مرحله دوم اینه که ما برای مخاطب بریم کار میکنیم. مخاطب اول ما توی جشنوارهمون همیشه نخبگان هستند. اما مرحله دوم اینه که بعد از اون میرسه به دست مردم. خب من در واقع دست مردم رسیدنش رو خوشبختانه توی فیلم ما مشکلی نداریم. توی فیلم میشه تمام اون فرایند رسیدن به دست خانواده ها رو ترسیم کرد. توی برگزاری جشنواره فیلم فکر میکنم که ما راهکارمون راه عملیاتیمون خیلی خیلی منطقی تر از کارهای زنده.